در شام چه رخ میدهد؟ دوستان توجه هم دارن که ما هیچ تطبیقی نداریم که این فلانیه اون فلانیه، احتمال البته میدیم ما چون احتمال اشکالی نداره، میگه ممکنه این باشه ولی تطبیق نداریم که آقا این فلانه بعدش هم اونه. بعضی افتادن به تطبیق سفیانی، بعد تطبیق سفیانی به ترامپ. مرغ پخته خندش میگیره از بعضی تطبیق ترامپ سفیانی، یادم نمیاد یکی میگه اردوغان سفیانی. نه آقا، سفیانی شخصیت موجهیه که اون اولاش فهمیده نمیشه که این سفیانی، حتی شماهایی که روایتش رو بلدینم زود متوجه نمیشین که این سفیانی.
امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود داستان فتنه ها اینه که حق و باطل با هم امتزاج پیدا میکنن، یؤخذ من هذا زخس و یؤخذ من هذا زخس، یه تیکه حق برمی‌داره میریزه توی تیکه باطل، هم میزنه معلوم نمیشه.
سفیانی اتفاقا یه بخش جدی کارش اینه که واقعا با ظالمین برخورد، واقعا با جبارین برخورد میکنه، واقعا با تکفیری ها برخورد میکنه، با جریان های ضد شیعی برخورد میکنه، دلگرم میکنه. خیلی ها دلشون بنگرم میشه که این الان میره کار اسرائیل تموم میکنه، قدرتی هم پیدا میکنه توی منطقه، اصلا مردم مسلمون فهم میکنن منجی اصلا اومد دیگه تموم شد. اصلا سفیانی آقا به عنوان منجی معرفی میشه، حتی با ندای آسمانی. شب قدر که ندای آسمانی اعلام میکنه اسم امام زمان رو، ملک صدا میزنه، شیطان هم صدا میزنه، گول نخورید منجی اینه. خصوصا تو اون فضای عالم اسلام به معنای وسیعش که از نابودی بشار اسد خوشحال میشه و انقدر تشخیص نداره بفهمه کی به کی و دشمن چیه. حالا من کار ندارم اینکه خود وضع بشار وضع قابل تایید و تعریفی نبوده و نیست، ولی اینی که قدرت نداره بفهمه کی به کیه، چی به چیه، الان کی با کی درگیره. جولانی هم وارد مسجد اموی شده، ریختن سرشو مرحبا مرحبا. حالا یه سادم باز فهم میکنن این جولانی سفیانی که حالا عرض میکنه که اصلا به این زودی ما به سفیانی نمیرسیم.
سیر حوادث در شام 12 اتفاقه، از مجموعه روایات ما این 12 تا اتفاق پشت هم فهمیده میشه.
یک، اول اختلاف و رمحان پیش میاد. اختلاف و رمحان یه درگیری جدیه که شاخ به شاخ هم میشن، درگیری نظامی پیدا میکنن، جریان اصحاب و ابقع اینها با هم درگیر میشه. بعدش رجفت و شام میشه، منطقه شام به هم میریزه، جنگ نظامی میشه. حالا در مورد اینا توضیح داره هر کدومش. این رجفه رو برخی فکر کردن سیله، برخی فکر کردن زلزله است، برخی فکر کردن صاعقه آسمانیه، برخی هم گفتن نه آقا منظور به هم ریختن اوضاع، درگیر جنگ، اوضاع قاراشمیش میشه. رجفت و شام بعدش البرازین و شهوبل محذوفه که ادوات جنگی وارد میشه که در مورد این توضیحاتی داره که تطبیق دقیقش میخوره به موشک و اینجور چیزها که سلاحهای پیشرفته‌ای توی این منطقه استفاده میشه و توی درگیری‌ها با همدیگه به کار میره. بعدش الرایات و صفر که پرچم‌های زردیه، نظامیانی میان با پرچم‌های زرد رنگ، اینها میان تو میدونه شام. پنجمین اتفاق یه ندای، یه صوتیه، صوت فتح که از سمت دمشق شنیده میشه که یکی از طرف‌های درگیر توی این درگیری‌های دو طرفه اصحاب و ابقا یهو یه نغمه فتح میپیشه و تیربار مثلا شادی و نغمه شادی و فلان و این حرفا. ششمین اتفاق خسف جابیه است، یه منطقه در سوریه در دمشق به نام هرستا که این دچار خسف میشه. خسف هم به معنای اینه که رانش زمین رخ میده یا یه حادثه سهمگین با سلاح‌های سنگین نظامی که مثلا احتمال گفتم احتمال میدیم تطبیق نمیدیم،
یا رو بخوایم احتمال بدیم شاید حمله اتمی باشه
که خب تو فصل دوم به وقت شام عرض کردیم یهودیا آرماگدون رو آرماگدون میدانن بعد از نبرد هسته‌ای. یعنی بعیده که ما همینجور بدون هیچ اتفاق هسته‌ای به ظهور برسیم، یه جای باید یه اتفاق هسته‌ای رخ بده. احتمال داره اون اتفاق هسته‌ای همین قضیه خسف هرستا باشه که رانشی ایجاد میشه و به واسطه این اتفاق نصف مسجد جامع اموی فرو میریزه. اتفاق هشتم یک گروهکی از سمت ترک خروج میکنن که این ترک ها رو ما قبلا عرض کردیم مغول ها، یعنی نژاد مغولی، ظاهرا همین کشور ترکیه هم که الان اینجا تو منطقه ما هست، اینا هم نژادشون یه بازگشتی به همون مغول ها دار که این نژاد منظوره. حالا یا این ترک ها واقعا همین ترک های ترکیه باید باشن یا منظور روس ها باید باشن، تطبیق دقیقی نمیتونیم بدیم، ولی به هر حال گفتن که از ناحیه ترک یه گروهی شورشگری قیام میکنن به سمت منطقه شام. نهمین اتفاق بعد اینکه در شام درگیری میشه و در خود شام چند تا گروه با هم دیگه درگیرن، اصحاب و ابقه یه درگیری جبهه جدید با ترک‌ها صورت میگیره. بعد این درگیری که شام درگیری جدی پیدا میکنه و داره چند پاره میشه و چند تا گروه دارن تیکه تیکه سوا میکنن، یهو روم به هم میریزه.
حرج روم
که حالا عرض میکنم احتمالاتی که داده شده، شاید به خاطر اینه که هر کدوم اینجا یه سهم‌خواهی دارن و مستعمراتی دارن و لشکرهایی دارن، مثلا حالا ناتو با هم دیگه دعواشون میشه، کشورها با هم دیگه درگیر میشن، یهو ورق برمیگرده، یه موجی میفته اون ور عالم، جنگ و درگیری میفتن به جون هم. اتفاق دهم اینه که اخوان و ترک که ترک ها باشن، اینها حمله میکنن به جزیره شام. عرض میکنم هر کدومشون، اخوان و ترکیان، جزیره شام کجاست که در واقع حمله ترک ها میشه به شرق سوریه. 11 اتفاقی که میفته، یه لشکری از روم میاد فلسطین و میاد در منطقه رمله، که منطقه رمله میشه همین تل آویو فعلی، نازل میشه در رمله. چرا نازل میشه؟ احتمالاً به حمایت از یهودیا، تصریح نشده به اینکه اینها برای حمایت از یهودیا میان، ولی گفتن که رومی ها اونجا لشکر میکشن و نزول میکنن، که حالا در مورد نزولش وقتی توی جلسه عرض کردم که تعبیر نزول عجیبه، چون نزول از بالا به پایینه و دقیقاً فرودگاه بین المللی اسرائیل، فرودگاه بن گوریون تو رمله است. و بعد از اینها ما حرکت مسلحانه سفیانی رو خواهیم داشت که رومی ها حمایتش میکنن، از منطقه درعا بین اردن و سوریه میشه، از وادی یابس از جنوب سوریه وارد میشه. تو قضیه قرقیسیا که درگیری های میشه در منطقه رقه در حاشیه فرات که ترک ها و این جریان های دیگه با هم دیگه نزاع دارن درگیرن، سفیانی اونجا تو معرکه وارد میشه و تو اون نبردی که کشتار وسیع چند هزار نفره رخ میده، به 100,000 تا بلکه بیشتر کشته میرسه که نمیتونن دفع بکنن، کرکسا میان میخورن. در اون نبردی که یک دونه شیعه امام صادق فرمود تو اون جریان کشته نمیشه، که ان شاء الله مفصل بحث قرقیسیا و داستان این شکلی بعدا هم میپردازیم، فاتح اون معرکه سفیانی میشه و همون زمینه ساز تشکیل حکومتش میشه در دمشق. دمشق رو دست میگیره، حکومت تشکیل میده و حضرت فرمود هیچ همتی نداره، هیچ جا براش مهم نیست الا الکوفه، یه جا رو میخواد بره بگیره، اونم نجفه، کوفه است، مسجد کوفه، به عنوان اینکه همه میدونن که پایگاه حکومت بنی اسماعیل که وعده داده شده شهر کوفه است و مسجد کوفه است. از اونجا درگیری ها شروع میشه به سمت عراق، که اول حالا سوریه رو کامل دست میگیره، خود این فرایندی که سوریه رو دست میگیره ماجرایی داره، منطقه شامات رو دست میگیره، این منطقه میفته تو چنگ سفیانی، حرکت میکنه به سمت عراق، میاد تکریت رو هم میگیره. اول یه چهره ای داره که همه احساس میکنن که ضد تکفیری هاست و شخصیت معتدلیه و اینها، به عراق که میرسه شیعه کشی رو اونجا نشون میده و معلوم میشه باطنش چیه،
زله میشه شیعه دست او.
و دیگه درگیری جدی خراسانی و یمانی و سفیانی اونجاست، در خروج سفیانی به سمت عراق. و سفیانی از روز اولی که کار به چنگ اومیان تا روز پایانش 15 ماه حکومت در این منطقه داره و 8 ماهش مال بعد از اون حضرت در کشاکش درگیری با سفیانی ظهور میکنن و آخرم سفیانی در همین رمله یعنی تل آویو کشته میشه به دست سپاه امام زمان و به دست ایرانی ها. یعنی اینها که میخوان برن بیت المقدس رو فتح کنن، او انگار یه کمربند ایجاد میکنه برای اینکه اینها نرسن به بیت المقدس، بعد از اینکه حکومت یهودیا متلاشی شد.
یعنی تو این کشاکش سفیانی ما دیگه حکومتی برای صهیونیستا نداریم،
ولی یهودیا هستن تو منطقه. در واقع سفیانی اینا رو زیر پروبال میگیره که حفظشون بکنه و این درگیری های جدی که مرکزش بیت المقدسه، اون نبرد و اون کشاکش جدی با سفیانی است در حومه بیت المقدس، که سفیانی هم تو همونجا به درک واصل میشه و کار تموم میشه و فتح قدس در واقع به صورت کامل رقم میخوره. عرض کردم سفیانی در جنگ قرقیسیا فاتح میشه در دیرالزور و از اونجا دیگه استحکام که پیدا میکنه حرکت میکنه به سمت عراق. فتنه عراق چقدر ترسناکه که بعضی از شیعیان همدست میشن با سفیانی، اتحاد نظامی پیدا میکنه، پرچمداران شیعه در عراق اتحاد نظامی پیدا میکنن با سفیانی. و سفیانی چه میکنه با اونها و بقیه شیعیان که به اسم شیعه میکشه؟ چند سال پیش یه چیزی گفتم، گفتم 3 نفر در منطقه محل توجه جدی هستند، سید حسن نصرالله، بشار اسد، نفر سوم اسم بود تو اون بحث عنصر جهادی جهانی بعد شهادت هاش قاسم، 2 نفر هست شدن، 1 نفر مونده، خدا ان شاءالله به ایشون طول عمر بده. ظاهرا هدف به سمت کوفه ایشونه و حالا چیزهایی که من دیگه چون نمیخوام ذهنتون به سمت تطبیق بره خیلی فعلا بهش نمیپردازم. و تو روایت اینه که میاد و موفق میشه، سفیانی غالب میشه، کوفه رو دست میگیره و قتل عام میکنه شیعیان رو و اوضاع کوفه که به تعبیر ما نجف اوضاع به هم ریخته عجیبی میشه. حالا اون یه بحثی است، فعلا تو فتنه شام باشیم تا فتنه عراق برسیم. البته این درگیری سپاه خراسانی در منطقه است، سپاه یمانی در منطقه است و این زد و خورد ادامه داره. حتی بعد از اینکه حضرت ظهور میکنن تشریف میارن کوفه، هنوز تو کوفه درگیریه که حضرت اونجا نماز جمعه میخونن. وسط درگیری کوفه امام زمان نماز جمعه در کوفه میخونن.
حتی لشکریانی از شیعه با هم دیگه درگیرن.
در مجموع میشه گفت که کلام امام صادق ها، قضیه سفیانی در سوریه به نفع ماست، در مجموع برای ما خیر. بخش زیادی از دشمنای ما رو میزنه و عرابه جنگی دشمنای ما تا حد زیادی زمینگیر میشه و کند میشه. این اتفاقیه که در سوریه رقم میخوره، این جریانهای معارض با همدیگه بر سر قدرت و ریاست.